بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت اساتید محترم، به خصوص جناب حجت الاسلام دکتر علیزاده و همچنین حجت الاسلام دکتر سبحانی و همچنین سایر اساتید، دانشپژوهان و عوامل همایش معنویت و علوم اسلامی. خدا را شکرم که توفیقی برای بنده فراهم شد که در این همایش مقاله‌ای را به صورت مجازی خدمت شما عزیزان ارائه دهم. عنوان مقاله عبارت است از تبیین مسئله معنویت در ذیل موضوع معنا بر اساس اصول فلسفه صدرایی. ایده اصلی که در این مقاله مطرح میشه تبیین این مطلب هست که با توجه به جایگاه و ظرفیت های اصالت وجود در فلسفه صدرایی میتوان مسئله معنویت را بر اساس این اصل تبیین کرد. این هم در مقاله در ضمن دو مرحله اتفاق میفتد. مرحله اول به بحث از معنا میپردازه و بیان میشه که موضوع معنا میتواند با ارتباط با اصالت وجود تبیین بشه و بر اساس ویژگی ظاهریت و مستریت وجود مورد تبیین و بررسی قرار بگیره و بیان میشه که این ویژگی یعنی ظاهریت و مستریت بودن وجود مبدعی برای شکل‌گیری معنا هست. در مرحله دوم مقاله بیان میشه که مسئله معنا با توجه به ارتباطی که با بحث وجود داره زمانی که در نسبت با هستی و وجود انسان مطرح بشه بحث از معنویت و بعد الهی انسان را به دنبال داره و بحث از معناداری هستی انسان با توجه به مسئله معنویت تبیین میشه. مقاله با بحث از ارتباط معنا با اصالت وجود آغاز میشه. در این بحث بیان میشه که اصالت وجود آنچنان که اصل بنیادین در مباحث هستی شناسی هست و به تعبیری واسطه در ثبوت هست، در بحث از معرفت نیز هم واسطه در اثبات و نقش اساسی و بنیادین داره. این نقش در فلسفه صدرایی به این شکل بیان میشه که جایگاه وجود برابر با جایگاه نوره و آنچنان که نور ظاهر و مصدر هست، وجود نیز ظاهر و ذات و مصدر غیر خودش یعنی ماهیات امکانی است. بحث از معنا در چارچوب این ویژگی یعنی ظاهریت و مصدریت مورد بررسی قرار میگیره، زیرا که فرض معنا زمانی هست که معنا مشتمل بر ویژگی حکایتگری باشه و معنا زمانی برای انسان شکل میگیره که حکایتگر از واقعیت خارجی باشه. ویژگی حکایتگری معنا زمانی امکان پذیر هست که واقعیتی وجود داشته باشه که به خودی خود آشکار و آشکار کننده ظاهر و مصدر باشه. تبیین این مطلب در چارچوب فلسفه صدرایی به این شکل هست که بیان میشه اصلی ترین و بدیهی ترین معرفت در فلسفه اسلامی اصل واقعیت خارجی هست. تلقی کردن واقعیت خارجی به عنوان یک اصل معرفتی زمانی امکان پذیر هست که انسان در مواجهه با واقعیت خارجی بتواند آن را بشناسه و در غیر این صورت واقعیت خارجی تبدیل به مجهول مطلق میشه. شناخت و معرفت به واقعیت خارجی مستلزم وجود امری است که توانایی کنار زدن پرده خفا و مستوریت از واقعیت خارجی داشته باشه، اما این امر نمیتواند برخواسته از انسان و قوای ادراکی انسان باشه، زیرا که قوای ادراکی انسان در جایگاه انفعال و انتباع قرار داره. بنابراین این واقعیت خارجی است که با توجه به ویژگی ظاهریت و مصدریت معرفت انسان را به خودش یعنی واقعیت خارجی و همچنین موجودات خارجی امکان پذیر میکنه و آنچنان که مستحضرید واقعیت خارجی در فلسفه صدرایی چیزی جز وجود نیست. و پس از این مواجهه معرفتی هست که انسان معنا را شکل میده و وجود ذهنی و یا صورتی ذهنی را میسازه که حکایتگر از واقعیت خارجی هست. در بحث از معنا تشمیل کننده ارتباط بحث از معنا با اصالت وجود در ادامه مقاله در ضمن قاعده وضع الفاظ برای روح معانی پیگیری میشه. آنچنان که مستحضرید مفاد قاعده روح معانی این هست که الفاظ برای روح معانی وضع شدن. در تبیین حقیقت و چیستی روح معنا به دو نقطه اصلی باید توجه داشت. نقطه اول این هست که روح معنا امری کلی هست که اختصاص به قالب و یا مصداق خاص خارجی نداره و مصادیق متعدد و قالب‌های مختلفی را شامل میشه. نقطه دومی که از بیان علامه طباطبایی در تبیین این قاعده به دست میاد این هست که روح معنا در جایگاه قایت و قرض یک شی قرار داره و ملاک صدق لفظ برای که مصداق خارجی اشتمال اون بر آن قایت و قرض خاصه. بنابراین با توجه به این دو نکته ما زمانی که قاعده روح معانی را در نسبت با اصالت وجود بسنجیم و در ادامه سیر مواجهه معرفتی فرد با واقعیت خارجی مد نظر قرار بدیم، این مطلب به دست میاد که آنچه که روح معنا نامیده میشه کمال وجودی، اثر وجودی و حقیقت وجودی هست که از واقعیت خارجی برای انسان آشکار میشه و انسان در مواجهه معرفتی با این کمال و اثر وجودی آشنا میشه و بر او آشکار میشه و آنچه که روح معنا نامیده میشه کمال وجودی است که به عنوان غایت آن را تشخیص میده و آن آگاهی و معرفت پیدا میکنه و الفاظ را برای آن وضع میکنه. بنابراین حقیقت معنا کمال وجودی است که در جایگاه غایت یک شعر قرار داره. مرحله بعدی که در مقاله مطرح میشه طرح بحث از معنا در نسبت با هستی انسانه. به این صورت که بیان میشه بحث از معنا یک مرتبه ناظر به عینهای خارجی است که متعلق شناخت قرار میگیره و بار دیگر بحث از معنا در نسبت با هستی انسان مطرح میشه و انسان به عنوان فاعل شناسا وجود خودش را مورد توجه قرار میده و پرسش از معنا را در نسبت با خودش معنا در نسبت با خودش مطرح میکنه. طرح پرسش از معناداری انسان با توجه به مباحثی که در بحث از معنا گذشت به این صورت است که بیان می شود وجود انسان چه کمالاتی را به منصه ظهور می رسانه و کمال متناسب با انسان به عنوان غایت چه امر و حقیقتی است و وجود انسان آشکار کننده چه کمالاتی به عنوان غایت است. با طرح این پرسش بحث از معنویت در مقاله مطرح میشه و بیان میشه که با توجه به این پرسش میتوان میان بحث از معنا و معنویت نوعی اتحاد و یگانگی برقرار کرد و مسئله معنویت را در ذیل موضوع معنا مطرح کرد. طرح مسئله معنویت به این شکل است که پرسش از معناداری هستی انسان پرسشی دیگری را به دنبال میاره که آیا انسان به خودی خود میتواند معنا بخش به هستی خودش باشه؟ در پاسخ به این پرسش بیان میشه که لازمه معنا بخشی انسان به هستی خود این است که واجد کمالاتی به شکل به ذات و به خودی خود واجد کمالات باشه و بر همین اساس بیان میشه که در چارچوب فلسفه صدرایی با توجه به بحث امکان فقری که عزیزان اشاره فرمودن، بحث وجود امکان فقری انسان، از امکان فقری انسان این مطلب به دست میاد که هستی انسان عین رفع و احتیاج به مبدأ واجبه و بنابراین انسان نمیتواند کمالی را به خودی خود دارا باشه و مشخص میشه که نمیتواند کمالی را به خودی خود دارا باشه و بنابراین انسان نمیتواند به خودی خود معنا بخش به هستی خودش باشه و بنابراین مشخص میشه دیدگاه‌هایی که در بحث از معنا یا مسئله معنیت در بحث از معنا یا مسئله معنویت صرفاً بر هستی انسان تکیه می‌کنند و آن را مرجع نهایی برای معنا بخشی و یا معنویت بخشی هستی انسان می‌دانند، دیدگاه ناصحیحی است که در نهایت منجر به پوچگرایی و نیست انگاری میشه، زیرا که انسان به شکل علم حضوری به وجود خودش آگاهه و به شکل حضوری آگاه از فقر و نیاز و تهی بودن وجود خودش داره و هرچند که ممکن است امری موهوم یا خیالی را معنا بخش یا معنویت بخش زندگی و هستی خودش قرار بده، اما با مرور زمان فقر و توهی بودن آن آشکار میشه. بنابراین در اینجا بحث از معنویت به شکلی که در اندیشه اسلامی مد نظر هست مطرح میشه و بیان میشه که معنادار بودن هستی انسان بر اساس بعد معنوی و بعد روحانی انسان امکان پذیره. منظور از بعد معنوی جنبه از هستی انسان هست که در نسبت با خداوند متعال تعریف میشه و بیان میشه که خداوند متعال از آنجا که سرمنشأ همه کمالات است و ارتباط انسان با خداوند متعال موجب معنادار شدن هستی انسان میشه، یعنی موجب میشه که کمالات الهی در وجود انسان به منصه ظهور برسه. در فلسفه صدرایی که برگرفته از اندیشه قرآنی هست ارتباط انسان با خداوند در چارچوب بحث خلافت مطرح میشه و خلافت الهی انسان به این صورت هست که انسان میتواند مظهری برای صفات و اسماء الهی در وجود خودش باشه و این مظهر بودن موجب ظهور کمالاتی به عنوان غایت برای هستی انسان و در نتیجه معنادار بودن هستی انسان میشه. و به این صورت در مقاله مسئله معنویت در ذیل موضوع معنا تبیین میشه و سخنان اندیشمندان و حکمای اسلامی هم مطرح میشه که بنده از اونها میگذارم. و در پایان و در بحث جمع‌بندی به دو نقطه اصلی اشاره میشه، یکی ظرفیت ها و توانایی های فلسفی صدرایی هست که میتواند به مسائل و موضوعات فلسفه معاصر ورود کنه، و بحث دیگر هم بطلان معنویت های سکولار هست که مرجع نهایی معنویت را وجود انسان با قطع نظر از مبدع واجب قرار میدن، که نقد اصلی به این دیدگاه ها این هست که این دیدگاه ها با نوعی فقر و تهی بودن مواجه هستند که هرچند ممکن است در بادی امر به نظر نیان، اما با مرور زمان این فقر و تهی بودن آشکار میشه. در پایان تشکر میکنم از همه شما عزیزان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله. متشکرم جناب آقای دکتر ابراهیمی. استفاده بهینه از وقت فرمودید، تقریبا سر فرصت با یک دقیقه حضور عزیزان هستم. جناب دکتر صبحانی، جناب علی،
آقای سوالی داشته باشن
مقدمه، آقای دکتر سوری، آقای دکتر بولگر، دوستان دیگه. یه سوالی هم یکی از مشارکت کنندگان در فضای مجازی مطرح کردن که حالا ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت، در مورد اصل همایش است. بفرمایید.
خب تشکر میکنیم از آقای دکتر ابراهیمی، نکات خوبی رو فرمودن. یه سوالی برای من پیدا شد، چون از آغاز همجوری دنبال این میگشتم که ویژگی های اصالت وجود و نسبتش با معنویت در چی هست. ویژگی هایی رو که شما برشمردید من کمتر توش اصالت وجود دیدم، یعنی احساسم این است که اگر کسی قائل به اصالت ماهیت هم باشه، چنان که اشراقیان معتقدند، همه اینها رو میتونن مترتب بر وجود انسان و وجود هستی معنوی در انسان بکنند. اون تمایز رو، یعنی ای کاش در این موارد، حالا شاید در اصل مقاله بود، مثلا نشون داده میشد که در اصالت وجود کدام یک از این ویژگی هاست که ما مثلا در فلسفه اصالت ماهیت نمیتونیم پیدا کنیم، و گاه حتی اهم از فلسفه نکاتی که میتوان در غیر مکتبهای فلسفی هم این مشخصات پیدا کرد. نکته دوم این است که دائم از عبارت معنا و معنویت شما استفاده کردید. واقعا بحث معنا رو به اصطلاح امروز با معنویت چه نسبتی برش قائلید؟ یعنی اینها رو به یک معنا میدونید یا نسبت دیگری معتقدید؟
بله، تشکر میکنم از جناب دکتر صبحانی. خدمت شما عرضم جناب دکتر که بحث از اصالت وجود، بله، یک جنبه یه هستی شناسی داره که به اصطلاح مباحث رایج و سنتی و کلاسیک به حساب اون میپردازه، اما دقت در آثار صدرا مشخص میکنه که اصالت وجود یک جنبه معرفتی داره که اجمالا من اشاره شد که وجود برابر با نور دانسته میشه و ظاهر بذات و مظهر غیر خودش دانسته میشه. این عبارت نشون میده که به اصطلاح اصالت وجود ظرفیت بحث معرفت شناسی و ورود به مباحث معرفت را هم داره و ماهیت فاقد همچین ویژگی هست. ظاهراً حالا تا اونجا که اطلاع دارم در مباحث مثلا قالب اصالت ماهیت بشیم، خب این ویژگی را نمیتونیم در نسبت با ماهیت، با اینکه بگیم ماهیت مثلا حقیقتی هست که برابر با نوره یا مثلا ظاهره به ذات.
دکتر میدانید که این ادبیاتی که الان شما استفاده میکنید و صدرا هم استفاده کرده پیشتر در فلسفه اشراق بوده، اینکه اساسا وجود برابر با نور، ظاهر به ذات است، مظهر به غیره است، فقر وجودی رو ایشون از درون همین مفهوم بیرون میکشه. عرضم بود که امتیاز اصالت وجود نسبت به اندیشه اشراقی و اصالت ماهوی چی؟
حالا بحث اشراقی جایی کار بیشتری داره، اما به نظر بنده فلسفه صدرایی حالا به شکل کاملتر و قویتر این مفاهیم را مطرح میکنه و بیشتر میشه استفاده کرد، به خصوص حالا مباحثی مانند به اصطلاح علم حضوری، امکان فقری و بحث قاعده بعض الفاظ بر روح معانی، اینا ظاهرا مباحثی است که در چارچوب فلسفه صدرایی خیلی قابلیت داره که بر اساس اون به بحث معنویت پرداخته بشه. حالا بحث اشراق من اطلاع کافی ندارم، نمیتونم سخنی در موردش بگم. حالا
خیلی متشکرم. نکته دیگه از عزیزان دارن استفاده کنیم. من شخصا خودم تصور میکنم اگر این پیشنهاد رو استقبال بفرمایید، اخذ اصطلاح معنای زندگی میتونه پرخوان‌تر بکنه و استقبال پذیرتر بکنه مقاله جناب عالی رو. معنا و معنویت یه مقداری به نظرم برای مخاطب ابتداعا نسبت روشنی نداره، اما چون شما نهایتا مباحث رو به مسبب معنای زندگی ریختید و خوب اونجا بحث رو تنظیم کردید، من پیشنهاد میکنم که شاید در باز تنظیم و باز تقریر این بحثتون بشه از ظرفیت مفهوم معنای زندگی استفاده بهتر کرد. خیلی متشکریم از ارائه خوب شما.
تشکر میکنم از همه شما عزیزان.